بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. عاجزانه دعوت میکنم از محضر مقدس و منور گل سرسبد هستی سلیمان دوران امام زمان ارواح نافدا که مجلس ما را از فیض حضورشون منور کنن به حرمت و برکت یک صلوات جانانه بر محمد و آل محمد. حق زینب سلام الله علیها. موضوع بحث ما در ماه مبارک رمضان سال 1396 پیرامون فرصت‌ها و تهدیدها در قرن 21 بود. دیشب رسیدیم به یک مورد از موارد فرصت، امتیاز و مهلت‌های نابی که ممکنه نصیب یک فرد دیندار بشه و در مقابلش هم نقطه ویروسش رو عرض کردیم، یعنی اون تهدید و اون خطر و اون آسیب و آفتی که ممکنه اون مهلت و اون فرصت رو به چالش بکشونه و گرفتار بکنه رو خدمت عزیزان عرض کردیم. دیشب گفتیم یه تهدیدیست جامعه دیندارا رو مورد ضربه و آسیب جدی قرار میده و اون آسیب کی میدونه؟ شما بگو. جایزه داره. یعنی چی دینداری اکراهی؟ یعنی چی دینداری اکراهی؟ دین زورکی. بهتر، آفرین، دینی که توش ذوق نباشه، نشاط نداشته باشه. حالا من یه سوالی میپرسم از خود شما، اگه اینم جواب بدید انشالله آقای بیاد یه جایزه‌ای امشب خدمتتون خواهند داد. از کیسه خلیفه نمیبخشم، خودش به من گفت. چی به من گفت؟ گفتش که اگر در گوش به من گفت، گفت اگر دوستان سوال پرسیدید کسی پاسخ صحیح داد بعد جلسه هدیهش محفوظه. ما دیشب اسم شریف شما آقای حیدری بود اگه اشتباه نکنم، چندین سال این بزرگوار پامنبر حقیر میاد، بنده به خوبیشون رو میشناسم و ارادت دارم به این بزرگوار. دیشب گفتیم آقا آدمی که دینداریش دینداری اکراهی بشه ممکنه سه تا بلا سرش بیاد. دینداری که از ذوق نباشه، از شوق نباشه، از روی اجبار، از روی این که گفتن اگه نماز نخونی جهنم میری، سه تا بلا سرش میاد. اون سه تا بلا چی بود؟ با سه تا میم توضیح دادیم. متوقع میشه، میم اول، انتظارش بالا میره، یه دو رکعت نماز میخونه انتظار داره عالم و آدم نوکرش باشن. دوم، آفرین، مرائی میشه. میم دوم مرا یعنی ریاکار میشه، چون نیتش خدا نیست، از اون برم میخواد یه کار خدایی انجام بده، دنبال یک انگیزه متفرقه میگرده. انگیزه متفرقه چیه؟ مردم ببینن، مردم خوششون بیاد، بگم بهچه نمازی، بهچه عبادتی، بهچه روزه. سومی میمو اگه بگی، آفرین، دوستان رسوندن، متقلبا رسوندن، متکبر میشه، یعنی متوقع، مرائی، متکبر، غرور میگیردش اگه دین اکراهی باشه. انشالله بعد جلسه هدیه رو به این دوست عزیزمون حتما اهدا کنید. آره، جلدش رو بدید با آقا مشتاق که کمک کرد، جلد کتاب. دیشب بحث ما رسید به داستان حضرت موسی علیه السلام. گفتیم حضرت موسی علیه السلام در مواجهه با شیطان، شیطانشون رو نصیحت کرد، گفت در سه جا خودم میام، یعنی بچه ها رو نمیفرستم. اولین جایی که شیطان خودش میاد به حضرت موسی علیه السلام عرض کرد، اولین جا جاییه که، خب من نگفتم، قرار شد امشب ادامهش رو بگم چون نگفته بودم، که میگه 10-15 بار قبلا گفته بودی ولی یادتون هست؟ کی یادشه؟ سه تاشو قشنگ توضیح بده. خودت میدونی که میگی 10-15 بار گفتی. خب حالا 10-15 بار من گفتم، شما خودت میدونی؟ بگو شما. آفرین. اولیش اونجایی بود که دو تا نامحرم با هم خلوت کنن، دومیش صدقه میخوای بدی؟ خب که چی؟ صدقه بدی که چی؟ شنیدی فقط. آفرین آفرین. سومیش نماز صبح نه، میگه سه تا نمرم. خب دست و پا شکستی چیزایی حالا تو ذهنتون هست، ولی نه اون یه روایت دیگه است، نه اون یه حدیث دیگه است، پتو رو گرم میکنه. خب حالا که طرف تو نه میدونم اون نصیحت شیطان به حضرت نوحه، این حضرت موسی است جدا، اون به حضرت نوحه. آخه شیطان حضرت نوح رو نصیحت کرده، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت شعیب، اینا رو نصیحت کرده. شما یه خورده آره یه تیکه اونجا دید، تیکه اونجا دارید. حالا من حضرت موسی رو شما عرض می‌کردم. شیطان به حضرت موسی علیه السلام عرض کرد که در سه جاست خودم میام. اولیش موقعی که دو تا نامحرم باید خلوت بکنن. این خلوت هم منظور فقط یه خلوت مکانی نیست، ممکنه تو فضای مجازی شما با یه نامحرم خلوت بکنی. از با چت میرن زیر چتر هم دیگه، یعنی طریق چت یه فضای درست میکنن با نامحرم. انقدر قضیه یه ارتباط با نامحرم قضیه جدیه که پیغمبر فرمود بلا تشبیه بلا تشبیه، اگه یک نامحرم اینجا نشست بلند شد رفت، یه رب صبر کن بعد تو اونجا بشین، بذار فاصله ای بیفته. این یک. حالا ما رو اینا زیاد صحبت کردیم، من فقط کد میدم رد میشم. دوم اینجایی که شیطان به حضرت موسی علیه السلام عرض کرد خودم میام، موقعی که شما نیت میکنی یه کار خیری انجام بدی، مثل صدقه. مثلا نیت میکنی که از امشب نماز شب بخونی، اگه واقعا نیت کردی بخونی همون شب بخون، نگو حالا از شنبه شروع میکنم، مثل بعضی از برادران عزیز معتاد که میگن از هفته بعد ترک میکنم، یا مثل اون عزیزی که میگه از سه شنبه دیگه کتاب خونه میرم. اگه نیت کردی الان برو، ولی شیطان میاد منصرفت میکنه، یعنی همه نیروشو میذاره، دستت میره تو جیب، میخوای پول در بیاری یه بگی فقیری کمک کنی، همه قواشو میریزه رو مخت. آخه چرا 5000؟ بابا 5000 تومان خودت بنده خدا به پی سی میخوری، دویه رو بده، دویه رو میخوای بدیم که 2000 تومان چه خبره بابا؟ مگه رو گنج نشستی؟ آه بده اون 500 رو بده، 500 رو میخوادی 500 تومان؟ اصلا کجا معلوم یارو گداست؟ اینا فیلمشون، اینا معتادن، گدا نیستن که. و این طرف داره خیلی اصرار میکنه، میگرده یه دونه مثلا 100 تومانی پاره چسخورده یه زیر قطار رفته یه از آفریقا برگشته، اونو پیدا، اونم تازه با اکرام میده. یعنی شیخ رجب علی خیاط میومد مسجد، یا ایشون بوده یکی از اولیای خدا، حالا مهم نیست، یه ولی خدا میومد مسجد، یه فقیر رو بین راه دید، فقیر گفت آقا بده در راه خدا، دست کرد تو جیبش، حالا تعبیر منو قیمتشو نمیدونم، خواست اول 1000 بده، بعد دو دل شد همون جایی که شیطان میاد، گفت چه خبر 1000؟ گشت یه 500 پیدا کرد به فقیره داد، اومد مسجد بعد نماز خواست دعا بکنه، دستش برد بالا گفت خدایا، یهو ملائکه بهش اون 1000 نشون دادن، گفتن خدای تو اون 1000 است که حاضر نبودی به خاطر خدا یه 500 تومان دیگه بگذری. لذا شیطان گفت آی موسی نیت میکنی کار خیر انجام میدی، معطلش نکن. اگه نیت کردی مثلا 100 تا صلوات برای سلامتی امام زمانه بفرستی، همون لحظه بفرستی که بیکاری. چرا میگی حالا بعد نماز عشا؟ چون منصرفت میکنه، ممکنه فراموشی برات بیاره، آلزایمر بیاره و 1000 جو دام و کلک دیگه. سوم اینجا که شیطان مزد موسی علیه السلام گفتش که خودم میام، موقعی که انسان غضب میکنه، عصبانی میشه، خودش میاد. چون آدم موقعی که عصبانی میشه 1000 گناه دیگه ممکنه تو اون یک لحظه انجام بده. یادتون باشه رفقا در حدیث داریم 3 گناه ام الخبائث، یعنی ننه همه خباثت ها، مادر همه گناهان. یک شرابه، چون طرف عرق میخوره مست میکنه 1000 جو ممکن، ما آدم داشتیم به خدا عرق خورده با محارمش گناه کرده و 1000 چه گناه دیگه. ام الخبائث که شرابه، یکی دروغه. چرا دروغه؟ چون طرف یه دونه دروغ میگه به خاطر اینکه لونره مجبور شه یه دروغ دیگه بگه، به خاطر اینکه اونو ماسمالی بکنه یه دروغ دیگه باید بگه. میبینی تو نیم ساعت 160 دروغ گفت. و سومین گناهی که ام الخبائث، یعنی گناهش گناه میاره، همین غضبه. آدم عصبانی میشه، یک فحش میده، آدم عصبانی میشه ممکنه غیبت کنه، آدم عصبانی میشه ممکنه آسیب به چیزی بزنه، حتی ممکنه قتل هم انجام بده. شما میشین فکر کنید 10 گناه دیگه هم در میارید، آدم عصبانی، آدم خشمگین. لذا شیطان به حضرت موسی علیه السلام عرض کرد که خیلی مراقب این سجا باش، یک، وقتی دو تا نامحرم با هم خلوت میکنن، دو، موقعی که نیت میکنی کار خیر انجام بدی، سه، موقعی که عصبانی میشی. بریم ادامه بحث تهدیدها و فرصتها در قرن 21. بحث ما رسید خدمت شما عرض میشود که به این موضوع دقت بفرمایید که در قرن 21 همه ما، همه ما که میگم منظور دیندار هاست، در یک موقعیت های طلایی و ویژه و استثنایی قرار میگیرن که اگر از این موقعیت ها درست مراقبت و محافظت نکنن، ممکنه در معرض یک تهدید و یک آسیب جدی قرار بگیرن. فرصت دینداری ما هم قطعا در معرض یه سری آفات و یه سری آسیب های جدیه. عرض کردم فقط برای ما دیندارها، حالا یکی اصلا تو فضای دین نیست، به قول ما کافر وهابیه، خب اون که اصلا هیچی، اصلا میدونی شیطون سراغ اون نمیاد. شیطون مگه بیکاره؟ شیطون میدونید مگه یه زمانی خودش روانشناس بود، روانسنج بود، استاد ملائکه بود؟ شما هر تخصصی بگی شیطون داشته، هر روزم که میگذره تازه داره سوادش هم بیشتر میشه، چون از زمان هست آدم، قبل آدم زنده بود، اون همه تجربیات عالم دستشه. شما هر رشته تخصصی بگی او بلده، استاد ورزش است، استاد روانشناسی است، استاد فیزیک شیمی، استاد منبر سخنرانی، همه چی رو بلده، همه رو هم دیده، هر روز تازه داره تجربیات جدیدتر کسب میکنه. خب شیطون خیلی سر شلوغه، هیچ موقع وقت بر وهابی نمیذاره، میگه من بیکارم اگه وقت بر اون بذارم، اون که بمیره صاف میره جهنم، برای من و تو میاد دست انداز درست میکنه. ما که دیندار هستیم و توی فضای چالش میکشونه و ما رو دوچار مشکل میکنه. یکی از علما از ایشون پرسیدن که آقا چرا مثلا ما عرب سامینی وهابی ها اینجوری قرآن میخونن؟ حالا اونا که رفتن دیدن، باور کنید تو مکه که برید میبینی یه گروه جمع شدن، مثلا بچهای 8 ساله، همه دارن حافظ قرآن، با همدیگه مکالمه میکنن با آیات قرآن، همه مدن وهابی. تا چش کار میکنه وهابی؟ کوچیک و بزرگ همه حافظ قرآن. به یکی از علما گفتن چرا آقا این وهابی ها اینقدر قرآن قوی کار میکنن، قرآن قوی مطالعه میکنن، وقت ما شیعیان اینقدر عقبی؟ چه جواب قشنگی داد. گفت آخه اونا کلن تو مسیر بیراهن، اگه مسیر برفرض این ور باشه حق، اونا کلن این وری هن. حالا هی بشینن روزی 80 ختم قرآن کنن، کلن رن اشتباه میرن، کلن مسیر غلطه. وقتی گیت اصلی ولایت امیرالمومنین باشه، حالا شما هی بشین قرآن بخون، هی بشین قرآن بخون. بذار مثال بهت بزنم، مثل که شما به منده پول میدی برفرض، یا مثلا میای به من میگی که آقا شما یه خونه 3 طبقه بزرگ بساز، مخصوص هیئت، مخصوص کارهای فرهنگی، مخصوص کارهای مذهبی. بنده بیام یه خونه 3 طبقه بزرگ بسازم برای خودم، بعد بیام پیش شما بیام خب لطف کنید مزد ما رو بدید، ما شما موزی نمیدی، میگه آخه اون چیزی که من میخواستم نساختی. مثالو گرفتید؟ چیزی که من میخواستم خونه ساختی، اما اون چیزی که من میخواستم نساختی. خدا هم میگه عزیز دلم، فونداسیون دین من، یعنی اون شالودش، اون پیریزیش، ولایت امیرالمومنین علی علیه السلامه. حالا هی بشین قرآن بخون، حالا هی بشین روزه بگیر، کیلو کیلو نماز بخون، اصلا چیزی که من میخواستم نبوده اون دینه. لذا شیطون با آدمای کار داره که تو فضای دینداری صحیحن، نه تو فضای دینداری غلطن. دقت بفرمایید، تو تاریخ هم خیلی ها بودن تو همچین فرصتهای ویژه‌ای قرار گرفتن، نه که وقت ندارم براتون بگم چه آدمایی بودن، چه مهلتهای طلایی گیرشون اومد، ولی خب چون مراقبت نکردن به خاک سیاه نشستن. تو 30 ثانیه فقط بهت میگم، مثلا یکیش زبیر بود. زبیر کسی بود که ادعا میکرد در قیامت تو بهش شونه به شونه رسول خدا قدم میزنه، هر جا هم مینشست میگفت حالا صبر کنید منو تو بهش میبینید، پیش پیامبر دوتایی و همگه میریم مثلا یه فالوده بستنی میزنیم. سر از کجا در آورد؟ درکات جهنم. بله قطعا جهنمیه، مگه میشه کسی جلو امام زمانش امیرالمومنین شمشیر بکشه بعد بره بهش؟ اون چیزی که ما تو روایات خوندیم این با عقل جور در نمیاد، چون جلو مولا شمشیر کشید، جلو امام وقتش. خیلی بچه خوبی بود اولا، داستان خراب شدنشو تو محرم خدمتتون عرض کردم چه جور به بیراه رفت. اما خب اینو بهتون میگم، آدمای بودن یه فرصتای گیر آوردن، با پیغمبرم رفیق بود، اما چون از این فرصتا درست مراقبت نکرد به خاک سیاه نشستن و شد زبیر. لذا در دنیای دینداری باید به شدت مواظب تهدیدات باشیم رفقا. یکی دیگر از امتیازات، یا بهتر بگم یکی از فرصتهایی که مؤمنین دارن که از این فرصت به راحتی میتونن استفاده کنن برای اینکه مشمول رحمت خدا بشن، که امشب بیشتر روی این میخوام صحبت کنم، فرصت یا صفت گذشت و بخششه، گذشت و بخششه، که دقیقاً ویروس این مهلت چیه؟ انتقامه. نقطه مقابلش کینه است، نفرین کردنه. یکی از وصایای رسول خدا با آقا امیرالمومنین اینه، دقت بفرمایید، پیغمبر به امیرالمومنین فرمود علی جان، تو رو خدا اینو خیلی گوش بدید، علی جان هر کس عذر آورنده ای رو قبول نکنه، کسی اومد پیش شما بگه داداش ما یه حرف پشت سر شما زدیم، یه اشتباهی کردیم، بنده رو ببخش، نص حدیث شیعه و سنی روایت رو قبول دارن، علی جان اگر کسی عذر آورنده ای را قبول نکند، شفاعت من رسول خدا شامل او نخواهد شد. تموم شد رفت. آب باکی رو پیغمبر دست ما ریخته، دلمونو خوش نکنیم به چهار تا نماز روزه. اگه کسی خودش اومد گفت آقا من اشتباه کردم، ببخشید، توهینی به شما کردم، خیانتی کردم، خودم دارم میگم غلط کردم، حالا تو جو بگیردت، برو وعدمون قیامت، برو سر پل صراط، اونجا میدونم چیکارت بکنم، برو دیگه دلتو این نماز روزه خوش نکن. نص حدیثه علی جان به شفاعت من رسول خدا نمیرسه اگر کسی عذر آورنده ای رو قبول نکنه. یکی از آیین علما میفهمون تمام درس اخلاق و اساره و چکیده مطالب اخلاقی دو کلمه است. شون میفهمون تمام مسائل اخلاقی رو شما میریز تو آب میوه گیری، آب میوه شو بگیر، جیگنش رو بگیر، اون اساره شو بگیر، دو کلمه است، مرنج و مرنجان، تمام مطالب اخلاقی. یعنی نه کسی رو اذیت کن، نه خودت رو اذیت بکن. یعنی چی؟ یعنی که به دل نگیر، مرنج و مرنجان، کینه به دل نگیر، در صدد انتقام نباش. چون بگم ها، مرنجان رو همه میدونیم، هزار بار هم به ما گفتن و شنیدیم و همه تونم استادتر از بنده هستی توی این حرفا. مرنجان، کسی رو اذیت نکن، این کاری نداره. امام صادق علیه السلام دست یه بنده خدایی رو گرفت، گفت بیا، دستشو گرفت یک کوچولو فشار داد، گفت ببین به همین اندازه دست کسی رو فشار بدی قیامت باید جواب بدی، به همین اندازه. حالا حساب کن با یکی دست میدی انگشتر هم داری همچین فشار میده، مثل مار به خودت میپیچی، مطرم خود ابراز علاقه و محبت بکنه. امام صادق فرمود به همین اندازه کسی رو اذیت بکنی، به کسی کهن بریزی، به همین اندازه باید قیامت جواب بدی. اینو همه میدونیم، مرنجان که راحته، خب اما مرنج خیلی سخته، خیلی سخت، آدم ناراحت نشه. خودم بعد وقتا خب مواظب خودش هست، کسی رو اذیت نکنه، مواظب زبونش، مواظب دستش، اما اینکه آدم آستانه صبر و تحملش انقدر بالا باشه که به دلم نگیره. یه روایتی گوش بدید از امام کاظم علیه السلام در کتاب تحف العقول. امام کاظم علیه السلام میفرماید لیس حسن الجوار کف العزا، یعنی خوش همسایگی تنها به این نیست که همسایت رو اذیت نکنی، پس چیه؟ ولکن حسن الجوار از صبر علی العزا، بلکه به اینه که صبر بر آزار بکنی، مقابل در مقابل اذیت همسایت، اذیت همسرت، اذیت فامیلت، کاسب، رفیق تو رو اذیت میکنه، در مقابل اون صبر بکنی. این به این میگن ایمان کامل. یه فرصت خیلی استثنائیه کسی پیش شما بیاد بگه آقا بنده اشتباه کردم، اگر بین و بین نای دلتو خالی کردی، دلتو صاف کردی از کینه، امتیاز بردی. این که از مهلت‌ها و فرصت‌ها و که از فرجه‌های ناب خدا در قرن 21مه. ولی ویروسش چیه؟ تهدیدش چیه؟ به دل بگیر، برو، به ظاهر ازت گذشتم ولی بعدم اون قیامت. این حرفت چیه؟ اون حرفت چیه؟ خدا رحمت کنه سید احمد خونساری، قبرش تو حرم حضرت معصومه است. من بارها این مطلب رو توییت گفتم، بازم میگم که اگر کسی گرفتاری داره، مشکلی داره، بره سر قبر ایشون. علما میگن، مرحوم آقا مجتهدی میفرمود کسی سر قبر ایشون بره یه زیارت جامع کبیره بخونه، کنار قبر ایشون مؤدب دو زانو زیارت جامع کبیره بخونه، ثوابش رو هدیه کنه به روح سید احمد خونساری، مشکلش حل میشه، فوق العاده است. قبرش هم تو حرم از معصومه است، چسبیده قبر علامه طباطبایی آیت الله سید احمد خونساری. علما ما میگن ایشون به یه درجه ای رسید، چنان کف و نفس کرده بود. ببین امام معصوم نبود، بگیم خب دیگه اون معصومه، اون هیچ قضاش فرق میکنه، یه آدمی مثل من و شما بود، ولی اونقدر کف و نفس کرده بود اگر کسی مقابل ایشون میستاد، بدترین فوشا، بدترین دشنام ها رو به ایشون میداد، خم به ابروش نمیورد که هیچی، حتی تو دلش هم ناراحت نمیشد. این دیگه ته ایمانه. دیگه به جرات میگم ما نمیتونیم اونجوری باشیم، شاید چیزی به طرف نگیم، شاید مقابله مس نکنیم، اما ته دلمون همچین آدم دلش میلرزه دیگه. اما صدا احمد خونساری بله یه جا از یه حقی از مردم دارم میگیرن، آدم باید ناراحت بشه، اما میگه آقا حق خودمه، گذشتم. طرف اومده خودش میگه آقا من عذرخواهی میکنم، ببخشید. نه من ته دلم اون حاج آقا اصلا هر کاری میکنم صاف نمیشه دلم. پس دیگه انتظار شفاعت از رسول خدا نداشته باش. استاد ما یه بار برای کلاس بالای منبر تو کلاس میگفتش که بچه‌ها، یعنی شاید میام یک جلسه فقط پیرامون این صحبت کرد اول طلبگیمون، شما میفهمید بچه‌ها از خدا بخواید خدا آستانه صبرتون رو ببره بالا، تحملتون زیاد بشه. هی توضیح میداد دعا کنید زود رنج نباشید، دعا کنید زود نفرین کن نباشید، مثل بعضی از خانومای ما کلا نداریم تو جلسه اونا، ولی خب از اون تو بین خانوما زیاده، زود نفرین میکنن بچه‌شون. الهی به نمیدونم مرگ تو ببینم زیر خاک بری، الهی نمیدونم داغت به جگرم بمونه، نفرین نکن عزیزم. همین نفریناست در حدیث داره، اگه کسی رو نفرین کنی او حق نفرین نباشه، این نفرین به خودت برمیگرده. تو دعا رو دعا میکنی که خدا عمرشو کم کنه، عمر خودت کم میشه. ایشون میفهمود آقا زود رنج نباشی، زود نفرین کننده نباشی، زود از کوره در نرید، زود در صدد انتقام نباشی. انقدر گفت یک بچه ها گفت آقا برای چی اینقدر رو این اصرار دارید شما؟ شو فهمود آخی آدم مگه اینجوری باشه یه کوچولو خیلی کم یه ذره شبیه امام مجتبی میشه. گفتن چطور؟ گفت آخه امام مجتبی علیه السلام فرمود اگه کسی بیاد تو گوش راست من دشنام بده، توهین بکنه، همون موقع برگرده بیاد تو گوش چپ من بگه اشتباه کردم ببخشید، بدون معطلی میبخشمش، عذرشو میپذیرم، نمیگم حالا برو فکرام بکنم، برو باشه بخشیدمت، ولی دوستیمون دیگه تموم شد. این چه بخشش، این چه بخششیه، این چه برخوردیه؟ مثلا میگی مثلا میگی کچل موفرفری، جور در نمیاد یارو کچل یا موفرفریه، برو بخشیدم ولی دیگه کلا ما هم قطع رابطه میکنیم. امان امان از اون موقعی که آدم گرفتار عجب بشه. عجب نه با عجب، عجب یعنی چی؟ کی میدونه؟ اینم جایزه داره هرکی بگیم عجبه نه حجباب. بگو شما آخره یه غرور، غرور چی؟ پس تکبر چیه؟ غرور کاذب. یه چیزی شمیه هم گرفتید آه، کلمش دهنتون نمیاد، من میدونم، هم میدونید، اخلاصتون اجازه نمیده بگید. نه آقا عجب، خودشو گم کردن، اینم میشه غرور کاذب هم میشه، همه رو جمع کنی میشه آقا یه غرور پنهانی، همون غرور کاذب. طرف خودشو گم کرده. عجب با حج فرق میکنه. آدم وقتی که دوچار عجب باشه عذرخواهی کسی رو قبول نمی کنه. اصلا میدونید فرق حضرت آدم و شیطان تو همین عجب بود؟ حضرت آدم پیغمبر خدا بود، شیطان هم قبل از که رانده بشه معلم فرشته ها بود. اختلافشون سر یه عجب بود. خدا به حضرت آدم گفت چرا اشتباه کردی؟ چرا رفتی گندم رو خوردی؟ از اون شجره ممنوعه میوه مل کردی؟ گفت ببخشید، رسما عجب نداشت. گفت ربنا ظلمنا انفسنا، خدا ما به خودمون ظلم کردیم، مثل امیرالمومنین قرونش برم هیچ گناهی نکرده، اما انقدر آغاز انقدر خودشو کوچیک میدونه محضر پروردگار، تو دعای کمل میگه ظلم تو نفسی، من به خودم ظلم کردم. خدا گفت باریک الله دمت گرم، نشست برای امام حسین گریه کرد، دوباره برگشت به همون مقام و شد آدم نبی و آدم ابوالبشر. اما شیطان وقتی خدا گفت چرا سجده نکردی، گفت چون من برترم، همون عجبه شیشه خورده که دیشب عرض کردم، گفت چون من برترم. فسجدوا، همه سجده کردن الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، روز کافرین شد رفت. دومی ملعون، قاتل حضرت زهرا لعنت الله علیه، داش میمرد تو نفسای آخر امیرالمومنین اومد بالا سرش. آقاست، امیرالمومنینه، او همه رحمت خداست، اومد خواست دست دومی رو بگیره، گفت همینجا اگر اعتراف کنی، اعتراف کن چه جنایتی انجام دادی، اعتراف کن که حق من علی رو گرفتی، اعتراف کن که ولایت برای من بود ولی شما اومدید خلافت رو گرفتید، اینو اعتراف کن، شاید یه تخفیفی در مجازاتت خدا قائل بشه. یک کلمه گفت، چشمشو اینجوری به سختی باز کرد، نگاه به مولا کرد، گفت یا علی النار ولل آر، آتیشو میگیرم ولی آر رو بر خودم نمیخرم. این عجب یعنی همین دیگه، النار ولل آر. پس فراموش نکنیم مهمتر از عذرخواهی چیه؟ عذر پذیرفتنه. عذر رو بپذیر. به امام حسین قسم بچه ها، روزی نیست برای من پیامک، خدا میدونه اصلا امکان نداره یه 24 ساعت بیاد بره همچی پیامکی به من نیاد که میگن حاج آقا چیکار کنیم، میگه حد دهنمون در رفت، یه حرفی به رفیقمون زدیم با ما قطع رابطه کرده. نمیدونم یه چیزی به همسرم گفتم و دست من ناراحته. روزی نیست. اینجور آدمایی که عذر نمیپذیرن دلشونو خوش کردن به نماز و روزه و ختم قرآنشون تو حرم. چون نص حدیث و اول جلسه رو خوندم، پیغمبر فرمود یا علی به شفاعت من نمیرسه. همه ما قیامت گیر شفاعت رسول خداییم. بیتارو فرض میکنم به شفاعت من نمیرسه کسی عذر عذر آورنده رو قبول نکنه. در حدیث داریم اگر کسی عذرخواهی علکی هم ازت کرد، میدونی فیلمشه علکی کارش به تو گیره، اومده گفته منو ببخش، در روایت داریم عذر همونم قبول کن. حاجان که خیلی پر رو میشه. عزیزم خدا وکیلی بین و بین اللهی، من و تو چقدر الکی رفتیم در خونه خدا عذرخواهی کردیم، چقدر الکی رفتیم توبه کردیم، دو روزی توبه شکستیم، خودمونیم دیگه، سر وجدانم که نمیدونی کلا بذاریم، انقدر توبه کردیم دو روز بعد یادمون نرفته. حالا مثلا بگر میگیم خدایا ما داریم پر رو میشیم، ما یه بار توبه شکستیم اون عذابه رو بفرست بیا. چطور به خودت میرسی؟ میگی نه حالا صبر کن صبر کن. حالا میدونی رفیق دوستت اقوامت فامیلت کاسب محل داره الکی عذرخواهی میکنه، خب ازش بگذر ببخشش. یه خانومی قبل ماه رمضان بعد هیئت اومده بود صحبت میکرد با حقیر قبل ماه مبارک، میگه آجا من شوهرم یه قوری، اگه اشتباه نکنم حالا قوری بود که فکر کنم قوری بود، گفت یه قوری عتیقه داشت، قوری عتیقه از اجدادش به ارث رسیده بود، به جونش بسته بود، ما داشتیم خونه رو ترتمیز میکردیم وسایل جا به جا میکردیم، یا این قوری افتاد چیکست. میگفت تا یک هفته به من توهین میکرد، تا یک هفته من دریوری میگفت و میگفت متاسفانه پامنبر شما هم میاد. گفتم خاک بر سر من که همچی مسلمه ای دارم که پامنبر من میاد. گفتم آخه چی بگه؟ کسی نیست به اون آقای نامحترم بگه که بنده خدا اون لحظه که قوری از دست همسرت افتاد شکست، همراه شکستن اون قوری به خدا خانومت از خجالت قلب شکست، روح شکست. شکستن روح همسرت برات مهم نیست، یه عتیقه برات مهمه، حالا هر چقدر ارزش داشته باشه این همسرته. در روایت داریم همسران شما امانت‌های زهرای مرضی هم، امانت حضرت زهراست، تعارف نداریم. چون چرا؟ چون دخترشی است، خانومشی است، امانت حضرت زهراست، این مادر بچه‌های توئه، شکستن او برات مهم نیست. حالا یه عتیقه شکست که شکست. گفت حاج آقا نمیدونید وقتی که این قوری افتاد شکست، چنان سیلی به من زد من تا یک ساعت هوش نداشتم. امام عسکری علیه السلام فرمود کسی که دست رو سر زنش بلند میکنه قیامت با قیافه خارپشت میاد. و اصلا میدونید خارپشت در قدیم یک مردی بود که زنش رو کتک میزد، بعد خدا اینجوری مجازاتش کرد. حالا یه عتیقه شکست، چی اینقدر قاطی میکنی؟ میگه حالا من یک هفته است دارم ازش عذرخواهی میکنم، میگم ببخشید از دستم در رفت، تو نمیدونی روح من به این بسته بود، تو چشات منم آلبالو میچینه، چشات گوجه سبز میچینه، چشات گلابی میچینه، حواست مگه نیست؟ گوره بابا مال دنیا شکست که شکست. بله آدم باید مراقبم باشه، نباید خدمت شما عرض میشه که بی توجه باشه، ولی حالا اتفاق افتاده دیگه. به مراتب شکستن دل همسر خیلی بدتر از شکستن یک قوری و سماور و کاسه و نلبکی و استکانه. بیایید بچه ها تو همین شبای ماه مبارک تمرین مرنجانی میکنیم. مرنجو که همه میدونیم چیز، مرنجانی که راحته همه بلدیم، کسی رو آزار ندیم، تمرین کنیم مرنجیم، بگذاریم. همین الان نیت کن بگو به خاطر دل امام زمانم از اون که بدم میاد ازش گذشتم. بله کینه یه جا خوبه، دشمنای اهل بیت اون قضیهش فرق میکنه، ما تا عم داریم دست بر نمیداریم از کینه که داریم نسبت به حرمله ملعون، لعنت شده، تا عم داریم از یزید کینه دست بر نمیداریم، تا عم داریم از معاویه دست بر نمیداریم، تا عم داریم از خلفای قاسب اولی و دومی و سومی دست بر نمیداریم، تا عم داریم دست از زجر نمیکشیم. اما یکی شیعه اهل بیته، حالا یه حرفی یه خیانتی یه چیزی، یا آقای من میگفتش که حاج آقا تصمیم گرفتم برم از این محله بیرون یه محله‌ای بشینم، آقا هیچ احدی منو اذیت نکنه. گفتم چه دل خجسته‌ای داری؟ گفت چطور؟ گفتم میدونی خدا همه پیغمبرانو بلا استثنا بهشون گفت هر کجای دنیا هم برید قایم بشید یه جونور میفرستم که شما رو اذیت بکنه، یه جاهل رو میفرستم. گفت کجا نوشتن؟ امکان نداره. براش خوندم سوره مبارکه انعام آیه 112، یاد داشتم کردم، انعام آیه 112، و کذالک جعلنا، ما قرار دادیم چی؟ لکل نبی، نمیگه یه دونه نبی، دو تا، پنج تا، همه پیغمبرها چی؟ عدوا شیاطین الانس والجن، دشمنای حالا چه انسی چه از اجنه باشن. یعنی پیغمبرم که باشی ها یه جاهل نفهمی میاد عزادت میکنه. پس بی جهت اینقدر حسرت زندگی مردم رو نخور. خوش به حال فلانی یه خیابونی دارن زندگی میکنن و اصلا هیچ چیزی رو اذیت نمیکنه، کاری به کارشون نداره، خبر نداری بنده خدا. امکان نداره کسی تو فضای دینداری بیاد یکی پیدا نشه که به اون ور نره، امکان نداره. حتی در حدیث داریم اگر کسی فرار کنه دست مردم بره بالای کوه توی غاری قایم بشه، توی غار که کسی ازدش نکنه، خدا یک شیطانی یه اجنه کسی رو پیدا میکنه میگه برو بهش ور، برو، میاد همونجا چوب لا چرخ طرف میکنه، همونجا ازدش میکنه. حالا تو فرار کردی رفتی بالای کوه. پس اینقدر حسرت زندگی مردمو نخور. ای بابا گیر چی افتادیم ما؟ مردم شریک دارن ما هم شریک داریم، مردم همسایه دارن ما هم همسایه داریم، مردم نمیدونم خدمت شما عرض میشه که داداش دارن ما هم داداش داریم. نه عزیزم، ظاهر زندگی ببین، زندگی مردم از دور قشنگه، از دور همه قشنگن، ولی تو باطن بری ببینی بابا اون کسی که داره تو رو اذیت میکنه چقدر خوبه، اون چقدر خوبه، چقدر آغاز. بله اصلا بری یه گوشه بشینی کسی اذیت نکنه که هنر نیست، که هنر این که بیای یه جایی صبرتو به خدا نشون بدی. چیزی بهتون میگم، اولیای خدا تو زندگیشون دنبال دو تا فرصت میگشتن که خودی به خدا نشون بدن. یک موقعی گناه، یه جا قرار بگیرن مثلا طرف مقابل دعوت به گناه میکنندش، اصلا آرزوشون بود تو موقعیت گناه قرار بگیرن. برعکس ما که همش میترسیم میگیم وای موقعیت گناه، حاج آقا اصلا روزگار خراب شده، دانشگاه خراب، خیابون خراب، سینما پاک، همه جا خراب. این آرزوی اولیای خدا بود که تو یه جای قرار بگیرن همه محیط گناه، اینا گناه نکنن، میگن خدا ما هستیم، ما رگ گردنمون هم میذاریم، تو این موقعیت قرار بگیریم گناه نمیکنیم. آرزوشون بود تو موقعیت گناه قرار بگیرن، یکی هم تو موقعیتی قرار بگیرن که یه چینا رو اذیت بکنه، صبرشون رو به خدا نشون بدن، حلمشون رو به خدا نشون بدن. اصلا اینجور جاها تو این حوادث آدم میتونه به صبر و حلمش نمره بده. حالا یکی شریکش اذیتش میکنه، یکی کاسب محلشون، یکی اقوامش، یکی همسایه‌شون. این که مرنجید و مقابل مس نکنید هنره. سال فکر میکنم 85 یا 84 بود، در 12 سال پیش، بچه های یه هیئتی اومدن به منده میگفتن حاج آقا یه هیئتی از اونجا اینا بچه هاشون میان اطلاعی های هیئت شما رو میکنن، پاره میکنن دو جوب، ما هم میخوام بریم همچین کار بکنیم، اطلاعی های هیئت اونا رو بکنیم. گفتن خب پس چه فرقی داریم ما با اونا؟ ما که مثل اونا شدیم که، مگه نگه کار اونا بده؟ اینکه میشه مقابله مس شباهت 100 درصدی، چه فرقی کردیم ما با اونا؟ هنره که تو مثل اونا نشی. لذا آستانه صبر تو بالا ببر. یه خانومی میگفت حاج آقا یه مادر شوهری دارم نمیدونی مارمولک، هر روز تو زندگی ما داره دخالت میکنه این مادر شوهر. 100 تا مشاورم رفتم، 100 تا روانشناسم رفتم، ازش برنامه گرفتم، اصلا این مادر شوهر نمیدونی چه جونه بریه، چیکار بکنم؟ حدیث رسول خدا بهش گفتم، گفتم خواهر من، پیغمبر فرمود اگر شما نتونستید شرایط رو تغییر بدید خودتون رو با شرایط وفق بدید. گفت اگر زمانه با تو نساق بگو تو با زمانه بساز. در روایت میگه تحمل الجاهل، تحمل الجاهل. آدم جاهل یه مریض روحیه. خب مریض روحی رو باید چیکارش کرد؟ باید مدارا کرد دیگه. امیرالمومنین فرمود هر چیزی زکاتی داره، زکات العقل تحمل الجاهل. ببین حدیث کوچیکه، یه دنیا حرف داره، زکات العقل تحمل الجاهل. چرا به کسی میگن فلانی مدیره؟ چون مداراش بالاتره، فقط مدیریت نیست که، اداره کردن نیست که، چون مداراش بالاست. حالا شاید یه بابا این حرفو بشنوه بگه حاج آقا من یه بچه‌ای دارم تو خونه خیلی من اذیت میکنه، اگه بخوام باش مدارا کنم سوء استفاده میکنه. منم میگم عزیزم مدارا کردن برای زمانی که شما در ابتدا همه اصول تربیتی رو رفته باشی، با یه کارشناس دین، با یه کارشناس خانواده هماهنگ کرده باشی، برنامه‌شو عملی کرده باشی، جواب نداده، به جای اینکه مقابله مس کنی یا با توهین و تحقیر و تهدید و مقایسه، مدارا کن، صبر کن، اثرشو میبینی. عرضمو جمع‌جو کنم، در حدیث داریم اگر زنی یک مرد بد اخلاق داشته باشه ولی توهین نکنه به مردش، صبوری کنه، مدارا کنه، خدا تو پرونده عملش ثواب صبر حضرت آسیه رو می‌نویسه. برعکسش هم هست، در حدیث داریم اگر مردی زن بد اخلاقی داشته باشه، زن بددهن داشته باشه، زن سلیطه‌ای داشته باشه، زن پررویی داشته باشه، زنی که فقط داره اذیتش میکنه، اگر اون مرد با این زن مدارا کرد، خدا تو پرونده عملش ثواب صبر ایوب براش می‌نویسه، صبر ایوب. لذا یه سری اتفاقات هست رفقا تو زندگی آدم ناخواسته میفته، گفت باید سوخت و ساخت. و جالبه میدونید چی؟ آدم به هرچی حساس باشه سرش میاد، هرچی حساس باشی، در حدیث داریم ما، هرچی حساس باشه سرت میاد. گفت از هرچی بدت بیاد سرت میاد. واقعا همینه. طرف اینه انقدر به ماشینش حساسه، همون ماشینش هم هر روز تصادف میکنه، هر روز جریمهش میکنن، هر روز هم میبره اتو میکانیکی. یکی اصلا به ماشینش حساسه. یکی رفیقای ما میگفت آقا ما تو کل فامیل، همه فامیلامون آقا بزرگوار، یه فامیل داریم نچسب، لمبیت چسبک در حد تیم ملی، هر روز همین نچسته ما زنگ میزنه میگه امشب مزاحمیم خدمتتون یه نیم ساعتی. میاد تو یک شب میشینه، گفت مار از پونه قدش میاد در خونهش سبز میشه. خب عزیزم چون حساسی، به همون که تو حساسی بهش حساس نباش، سال یه بارم به زنگ نمیزنه. کلا آدم ها یکی به لباسش حساسه، اتوان همون لباسش همش کثیف میشه، یکی به موبایلش حساسه، هر روز موبایلش هنگ میکنه. حساس نشو، حساس نشو، حساس بشی دچار این مشکلات میشی. عرض من تمام. حاج آقا چیکار کنیم صبرمون بره بالا، آستانه تحملمون بره بالا، چیکار کنیم ظرفیت وجودیمون بره بالا؟ دو تا راه داره. راه اولش اینه که ان شاء الله فرداشم خدمتشون عرض خواهم کرد دو تا راهو. بله ادامه سریال فرداشم.